الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فإذا الصحف نشرت فإذا السماء كشفت فإذا الجحيم سعرت فإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سورة مباركة تكبير. إن سورة بنام تكبير خونده می شود به اعتبار آیه اول که می‌فرماید که اد الشمس کورت. دو مقدمه کوچک قبل از توضیح جمله‌هایی که در این آیات هست دو مقدمه کوچک ذکر بکنیم. یکی این که انسان اگر بخواهد واقعا کتابی را قرآن را امام و راهنما و پیشوای خودش قرار بدهد باید ببیند که قرآن چه چیزهایی را بالا برده است و چه چیزهایی را پایین آورده است و اون چرا که بالا برده است چقدر بالا برده و اون چرا که پایین آورده چقدر پایین آورده است، چه چیزهایی را براش اهمیت قائل است و چه چیزهایی را اهمیتی قائل نیست، اون که اهمیت قائل است چقدر اهمیت قائل است و اون که اهمیت قائل نیست تا چه حد اون را کم اهمیت می شمارد. این خیلی فرق می کند با این که انسان برعکس رفتار بکند، یعنی یه چیزهایی به نظر خودش خیلی با اهمیت بیاد و یه چیزهایی کم اهمیت، اون وقت اون چرا که قرآن با اهمیت می داند عملا کم اهمیت به شمارد و اون چرا که قرآن از نظر اهمیت در اون درجه نمی شمارد او باز برعکس این را در درجه بالاتر از اهمیت قرار بدهد. این هم خودش نوعی تجربی و نوعی انحراف از مسیر تعلیمات قرآن است، یعنی ما قرآن را نباید مطابق ذائقه خودمون ذوق خودمون تفسیر بکنیم یا مثلا مورد استشهاد قرار بدیم، بلکه ذوق خودمون را باید بر قرآن تطبیق بدیم اگر واقعا میخواهیم که قرآن پیشوای ما باشد و ذوق ما ذوقی باشد ساخته شده قرآن مجید. یه مطلب از این مطلب خواستم من این نتیجه رو بگیرم که برای ما خصوصا در عصر امروز توجه به مسائل زندگی اهمیت بیشتری دارد از توجه به مسائل معنوی و از توجه بالخصوص به مسائل اخروی. الان زائقه امروز چنین زائقه شده است. بدون شک قرآن کتابی است که رو آورده به زندگی، نه اینکه پشت کرده به زندگی، اقبال کرده است به زندگی، نه اینکه از زندگی اعراض کرده است. قرآن راه آخرت را از متن دنیا انتخاب می کند و نه از کنار. دنیای به معنی زندگی، نه دنیای به معنی بدیها، به معنی صفات بد و صفات رذیله، به معنی حرص و کبر و طمع و اینها نه، مقصودم این نیست. ولی باید ببینیم که قرآن در چه حد اهمیت قائل است و به چه شکل و به اصطلاح امروز جهانبینی قرآن چگونه جهانبینی هست. وقتی که ما به خود قرآن توجه میکنیم، مخصوصا با توجه به جمله ای که امیرالمومنین علی علیه السلام دارند، که چه جمله بزرگی هست و گویی که در سه جمله ایشان اون مقاصد قرآن را به اشاره بیان کرده اند. میفرماید که رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت خداوند شامل حال کسی باد که بداند و بفهمد از کجا، در کجا و به سوی کجا. این سه چیز را انسان اگر بداند و به این سه امر اگر مؤمن باشد، هم همه چیز درست می شود برای او. خب یه دفعه انسان خودش را در این دنیا می بیند، ولی خب انسان است، حیوان که نیست. اون حیوان است که فکر ندارد، اندیشه ندارد که یه ذره حساب بکنه که مثلا من 5 سال که روی این زمین هستم، قبل از این 5 سال چی بوده جریان؟ من مبدعی دارم، من منشعی دارم، من از جایی آمدم یا نه. ولی انسان، خدا به انسان فکر داده، تفکر داده است، اندیشه داده است. این که امر می کند قرآن به تفکر و به دانستن، اینجور تفکرات است در درجه اول که انسان بیندیشد که از کجا آمدم، الان در کجا هستم. در کجا؟ فرض کنید، مثال اینجور عرض می کنم، آدم تو خونه خودش خواب باشه، بعد بیان آدم را از تو خونه بلند کنن بندازن توی اتومبیلی در حالی که بیدارم نشود، توی اتومبیلی، توی هواپیمایی، یه جایی مثلا، بعد ببرن این را در یک بیابانی یا در یک شهری، در یک جایی، در یک کوهستانی، در اونجا بگذارنش، یه دفعه بیدار بشه خودشو در یک فضایی میبیند. یه اول چیزی که انسان فکر میکنه میگه که من از کجا، من آوردن اینجا، من که اینجا نبودم، اینجا کجاست؟ اول حرف انسان این است که اینجا کجاست، من از کجا به اینجا من آوردم و به کجا من باید بروم، از کجا و به کجا و در کجا هستم. یعنی موضع خودش رو انسان در عالم بشناسد. و اون چی که مهمتر است حتی از کجا و در کجا، او به سوی کجا، چون آینده انسانه. البته آینده و حال و گذشته همه به یک دیگر مربوط است، ولی اون چی که بیشتر به انسان تعلق دارد آینده انسان است که رو به سوی اون هست. ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه با ذائقه ما جور در بیاد چه جور در نیاد، قرآن خودش به ذائقه ما تطبیق نمیدهد. ما باید خودمون رو به ذائقه قرآن تطبیق بدیم. اهم مسائل در قرآن، اهم مسائل در قرآن بدون شک توجه به قیامت. این اهم مسائل انسان در قرآن که انسان بداند چنین آینده ای هست. حالا یه وقت آینده یک آینده ایست که خب به هر حال میاد، من بدانم یا ندانم که تأثیری در قضیه را داره. مثل این که با آدم بگن آقا این آخر کار این موی تو سفید میشود، خب به هر حال سفید میشه، من که نقشی ندارم در سفید شدنش. من اگرم بخوام یه مو رو سیاه نگه دارم که من که نمیتونم، اگرم بخوام زودتر سفید بشه، خب تو فقط خبر میدی که در آینده این موهای سیاه تو در آینده سفید خواهد شد. ولی نه، مسئله این است که چگونگی و کیفیت اون آینده به وضع حاضر بستگی داره. این مهم خیلی. اون وقت این جهت است که توجه دادن انسان به قیامت، به بقا، که خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای جاودانگی آفریده شده اید نه برای نیستی. پیغمبر فرمود خلقتم للبقا لا للفنا، برای جاودانگی آفریده شده اید، برای باقی موندن آفریده شده اید، نه برای فنا شدن و برای نیست شدن. وقتی که اینجور است پس توجه به این مطلب. اون وقت این است که یک کلمه ای که قرآن وقتی میخواد راجع به قیامت بگوید اون چنان براش مقدمه چینی میکند، با یک مقدماتی مطلب رو ذکر می کند که همچون خوب در ذهنها نقش ببندد. حالا ببینید در این آیاتی که در اول سوره اذ الشمس کورت هست که اگر انسان آشنا باشد به زبان عربی به این آهنگ این جمله ها را درست همچین درک بکنه که چقدر کوبنده و مؤثر و عجیب و مؤثر هست، از سوره هایی که این عبدالباسط خیلی عالی و زیبا قرائت کرده که نوارش هم خیلی خیلی پخش شده و انصافا هم خیلی عالی و زیباست، یعنی آهنگ با معنای آیات خیلی متناسبه، یه جور با یک آهنگی خونده که با معنای آیات تناسب داره. چی میخواد بگه در فراز اول این آیه؟ میخواد بگوید که خلاصش این است که این رو وقتی خواهد رسید که انسان اون وقت می فهمد چه احضار کرده است، چه پیش فرستاده، چه حاضر کرده است. حاضر چی؟ خودش گرد آورده و جمع کرده و حاضر کرده است. یه روزی می رسد که در اون روز آدم تازه می فهمه عجب، اینها همه را من حاضر کردم، اینها همه ساخته من است، اینها همه پرداخته من است، اینها همه آفریده های من هستند. حالا این را که این با آیه عرض کردم که به حسب رقم آیه چیز است، آیه 15 هست، چون آیه ها کوتاه کوتاه به آیه 15. این مطلب را قرآن با یک مقدمات کوبنده عجیبی ذکر می کند که بعضی هاش به اصطلاح مربوط به اشراط الساعه است، یعنی مقدمات قیامت است و بعضی به خود قیامت مربوط می شود. البته در بعضی از اون همون مقدماتی هم که ذکر کرده باید یک نکات خاصی هست در لابلاش مربوط به قیامت که عرض می کنند. همچی شروع می کنند اذا الشمس کورت، اونگاه که این خورشید به این عظمت که بینید در هم پیچیده بشه، در هم پیچیده بشه، مثل یه چیزی که جمعش بکنم به هم میپیچه میگوشه میندازن دیگه کارش تموم شده، وظیفش تموم شده. و اذا النجوم کدرت، اونگاه که این ستارگان فروزنده خاموش بشن، منتظر بشن، بی فروغ بشن. و اذا الجبال سیرت، اونگاه که کوها سیر داده بشوند، حرکت داده بشوند، یعنی اوضاع و زلازلی در زمین پیدا بشود که این کوها مثل یک تخت سنگی که مثلا یه زلزله کوچیک، زلزله هایی که در زمین میشود که کوچک است، یه تخت سنگ از اینجا پرت میشه به جای دیگر، تکنه ها به این زمین وارد بیاد که این کوه ها پرت بشن از این طرف و اون طرف. و اذا العشار عطلت، این و اذا العشار عطلت اینجا ترجمه کرده که ستاران آبستن بار نهند، این اشتباه هست در ترجمه. عطلت معنی که معطل بمانه. ببینید یک مثال عاطفی قرآن در این لابلا ذکر کرده است. افرادی اگر که یه خوده اگر این سر و کار داشتن با جندارها یه عالمی داره برای انسان، حالا هر کسی اگر اهل گوسفند باشه، اگر اهل اسب مثلا اگر بوده یا حیوان دیگری اگر بوده، اینجوری هم من خودم یادم هست در پریمان که بودیم، خب در منزل هم اسب داشتیم، هم گلاغ داشتیم، هم گاو داشتیم، هم گوسفند هم داشتیم، کم و بیش این چیزا رو داشتیم. این در وقتهایی که ما مخصوصا وقتی که بچه هم بودیم، یعنی برای تمام این خانواده ما یه چیزی بود که این گاو مثلا تو منزل ما آبستن بود و نزدیک بود که این حیوان بذار دیگه. ما روزی چندین بار می رفتیم سراغ این، هی دست زیر شکم این می داشتیم، این بچهش مثلا داره لگد پرونی می کنه اونجا. شب مثلا یه نفر، دو نفر، سه نفر چندین بار چراغ برمی داشتن، باز می رفتن اونجا بیرن که این حیوان زاییده یا نزاییده. یه همچه حالی او حیوان دیگه اون روزها عزیزترین ایام زندگی این حیوان، مراقبش باشید، مثلا حیوان آبستن آی چنین باشه چنین باشه. برای عرب که شتر حیوان هم باربرش بوده است و هم حیوان منتج و فرزند آورش بوده و حیوان مورد علاقه است، اونجا که علاقه اینها به شتر و بچه شتر به قرینه ای که خود قرآن بعد ذکر میکنه 100 درجه از علاقه به بچه خودشون بیشتر بوده، چون بچه خودشون رو میکشتن، بچه شتر رو هرگز نمیکشتن. میگه اون وقتی که اگر انسان در مقام تمثیل این عزیزترین مال و هم حیوانی که انسان یک عاطفه خاصی هم نسبت به او دارد، اون وقتی که شتران اشار میشوند به ده ماهگی آبستن میرسند، آبستنی میرسند که در اون وقت هرگز انسان حاضر نیست اونها را رها بکنه، غیر از این که اصلا جنس مالش از جنبه مالی دوست دارد، اصلا عاطفش هم اقتضا نمی کنه که او را رها بکنه به میدان یه جایی بخواد بره. یه حالت به خود مشغولی پیدا میشه که انسان از عزیزترین مالش و از اون چیزی که این قدر به او در زندگی دنیا علاقه دارد، اصلا در فکر یه همچی چیزهایی میره بیرون. اگر همچی چیزهایی هم داشته باشه رها میکنه و اصلا به فکرشون نیست. و اذا الوحوش و خشرت، اونگاه که حیوانات وحشی جمع گردند. این حیوانات وحشی جمع گردند دو جور میشه معنی کرد، یک جور این که اصلا حیوانات مقصود این است که حیوانات هم محشور بشوند. البته این هم مانعی ندارد که حیوانات در قیامت اینها هم حشری داشته باشند. حالا یه بحثی است که آیا حیوانات حشر دارند یا حیوانات حشر ندارند، که بعضی گفتن مقصود از وحوش اینجا این انسانهای وحشی نه حیوانات. بعضی میگویند که مقصود از این که وحشها جمع بشوند یعنی در اثر این زلازل و این اوضاع ناگهانی که در زمین پیدا می شود، این حیوانات وحشی که بعضی با بعضی دشمنند و بعضی را شکار می کنند، همین جوری که انسان دیگه اصلا به فکر اون حیوان خودش نیست و به فکر چیز مورد علاقش نیست، این حیوانات هم اونجا دیگه گرگ و گوسفند هم در یه جا جمع می شن. اون وحشت و اضطراب چنون اینها رو میگیرند که گرگم از درندگی خودش فراموش میکنه و گوسفند هم از دشمنش که گرگه فراموش میکنه، همه یه جا جمع میشن. و اذا البحار سجرت، البته خب هر یکی از اینها یک موقع و لازم نیست که همه اینها در یک مقام و در یک وقت باشه، هر کدام اینها ممکنه که مربوط به یک ظرف معینی باشه. و اذا البحار سجرت، اونگاه که دریاها مسجر بشوند. تسجیر در لغت دو معنا دارد، یکی همون معنای داغ شدن، مثل اینکه داغ شدن و تبخیر شدن در اثر شدت حرارت، این دریاها همه تبخیر بشوند. و یکی هم معنی پر کردن هم ذکر کردن، دریاها پر بشوند. این از بس که زلازل در روی زمین هست و این قطعات مختلف کوه و غیر کوه هست و اینها گودال ها قهرن دیگه پر می شود، از این جمله این است که دریاها پر خواهند شد. و اذا نفوس و زوجت، و اونگاه که جنها جفت شوند. از اینجا تا اینجا مسائل مقدماتی، از اینجا مسائلی است که به متن قیامت مربوط است. به اصطلاح میگن اون آیات قبل به اشراط الساعه مربوط است، اینها به خود ساعه مربوط است. و اذا نفوس و زوجت، اونگاه که جنها جفت بشوند. یعنی که در قرآن این مطلب آمده است، این مطلب مکرر آمده است، در بعضی آیات گذشته هم خودمون مطلب رو بیان کردیم. انسان ها در این دنیا یک نوع اجتماع دارند، روی یک ملاک ها با یک دیگر اجتماع دارند و در اون جهان روی ملاک دیگر با یک دیگر اجتماع دارند. جفت می شوند یعنی قرین یک دیگر می شوند، به یک دیگر ملحق می شوند. در این جهان ملاکاتش رو خیلی مختلف است، همزبانی ممکنه علتش بشود، هموطنی ممکنه مثلا علتش باشد، یا فرض کنید شما که قوم خویشی، پدر و فرزندی، نمیدونم که رحمی، پسر عمو بودن، پسر خاله بودن، امثال اینها، یا هم طبقه بودن، همه مثلا بازرگان باشن یا کارگر باشن یا صنعتگر باشن یا چی باشن یا چی، هم صنفی خلاصه. ولی در اون جهان نه، هم روحی، هم فکری، هم صنفی واقعی، درست مثل مغناطیس همدیگر را جذب می کنند. هر کسی با اون کس خواهد بود که او در واقع الگوی اوست. و لحاظت در یه آیه قرآن هست، یوم ندعو کل اناس به امامهم، در اون روز هر گروهی را با پیشوای خودشون می خوانیم. اونجا پیشوا اعم از پیشوای خوب به پیشوای بد. درباره فرعون می فرماید یقدم قومه یوم القیامه، فرعون پیشاپیش گروه خودش در روز قیامت حرکت میکنه، یعنی فرعونی با فرعون محشور میشود. زن نفوس زب جد در کنار فرعون قرار میگیرد. حالا هر کس که واقعا روحش، فکرش، اندیشه اش، ملکاتش علوی باشد، مانند علی علیه السلام باشد، این جذب میشه. مثل علی علیه السلام مثل یک مغناطیسی که آهنها را جذب بکند و بکشد، اونهایی که علوی هستند، روحشون، فکرشون، ساختشون علوی هست، یعنی در این دنیا اینجور خودشون رو ساختن، اینها با او قرین میشنند. و در یه جای دیگه هم که قرآن مردم رو به سه گروه تقسیم کرده، به تعبیر ازواج ذکر کرده در سوره ازاوغه و کنتم ازواجن سلاته تا اصحاب الیمین و ما ادراک ما اصحاب الیمین تا آخره. یا در یه جای دیگر هست که احشر الذین ظلموا و ازواجهم، ستمکاران را و جفتهاشون، اونجا هم جفت یعنی قرینهاشون، هم فکرهاشون، هم سنخهاشون، و اذا النفوس زوجت و اذا الموعودت سئلت، اونگاه که کودک های زنده به گور شده ها مورد سؤال واقع بشوند که به چه گناهی کشته شدن. این که کودکان زنده به گور شده سؤال می شوند، این رو دو جور می شه معنی کرد. یعنی این که پدرانی که این کودکان را کشتند مورد سوال می شوند. نه، ظاهر آیه این است که خودشون مورد سوال واقع می شوند. به این بلیغتره. اینجوریست که وقتی می خوان این نهایت غضب الهی را درباره این افراد می رساند، قرآن اینجور می گه به این کودک ها می گن که کودک ها به چه گناهی شما کشته شدید؟ چه گناهی شما داشتید؟ این به طور غیر مستقیم اونها مورد سوال واقع میشه. آخر شما چه گناهی داشتید که شما را کشتم؟ این تعبیر قرآن این است. و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، زنده به گور شده ها سوال میشنند که به چه گناهی کشته شدند. یعنی از اول خطاب به خود، آخه شما چه گناهی داشتید که شما رو کشتند؟ و اذا صحف نشرت، و اونگاه که صحیفه ها، کتاب ها، نامه های اعمال باز بشود. و اذا سماع کشفت، و اونگاه که آسمان برکنده شود و برچیده بشود. یعنی این وضعی که به شکل سقف شما میبینید، حالا این دستگاه به کلی دیگه برچیده میشه، شما آسمانی در اون وقت بالا سر خودتون نمیبینید. و اذا الجحیم و سعرت، اونگاه که جحیم دوزخ برافروخته شود. و اذا الجنت و ازلفت، و اونگاه که بهشت نزدیک کرده بشود، نزدیک آورده بشود. حالا 14 اونگاه گفته شده، اونگاه چنین، اونگاه چنین، اونگاه چنین، اونگاه چنین. چی؟ علمت نفس ما احضرت، هر کس، هر نفس، هر روح، هر جان، اون وقت که میداند چه احضار کرده، چه کرده. چون در اون وقت تمام اعمال خودش را حاضر میبینه، خود اعمال را حاضر میبیند. انسان در دنیا چون فراموش میکنه، میگذره دیگه ازش، وقتی که میگذره اصلا به ذهنش نمیاد که مثلا چه کار کرده. فرض کنید که انسان اگر یه وقتی در یه مجلسی مثلا هست، سرش گرمه، همینجوری حرف میزنه، حرف میزنه، یه چیزی میگه، در جواب یه چیزی میگه، قضیه هم بعد میگذره. یک سال بعد فرض کنید که اتفاقا کسی اونجا اگر بوده و یک ضبط صوتی هم فرض کنید اونجا گذاشته، بعد از یک سال خودش حرفای خودش رو گوش بکنه، میگه بله چرندام هم گفتم، حالا خودم میفهمم در مقابلش هست. حالا اون که عمل خوب است عمل خوب، اون که عمل بد است عمل بد. این مسئله در آیات دیگر به شکل دیگری تصریح شده. در این آیه این فرماید فوجدو ما عملو حاضرا. پس از کجا میگه ما احضرت همون عمله؟ چون در اون آیه این فرماید که اون چرا که عمل کرده اند در اونجا حاضر میابند. یا در آیه دیگر این فرماید که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدلو ان بینها و بینه بینها و بینه امدن بعیدا. روزی که میابد هر کسی هر کار خیری که کرده است حاضر میبیند و هر کار بدی هم که کرده است حاضر میبیند. وقت راجع به کار بد میگوید که خیلی دوست میدارد که بین او و بین این کارهای بد فاصله میبود، اینا را ازش دور میکردن، اما خب دور شدنی. در سوره مبارکه اذا زلزلت اینجور میخونیم که اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها و ان ربک اوحى لها یوم یصدر الناس اشتاتا. روزی که مردم صادر میشوند، بیرون میان، صدور پیدا میکنند، گروه گروه، این گروه گروه مثل اذن نفوس زوجت اینجا، لیرو اعمالهم، برای اینکه اینها را در نمایشگاه عمل ببرند و ارائه بشوند اعمال خودشون، میبرند مردم را در نمایشگاه اعمالشون، بعد حال اعمال خودتون بیدید ببینید چه کردید، حالا بیاید ببینید چه کردید، پرده های خود را بیاید ببینید. تا اینجا که 15 آیه کوتاه کوتاه هست، یک قسمت از این سوره به پایان میپذیرد. عرض میکنم که خوب دیدیم ما که در این سوره 14 آیه به عنوان مقدمه ذکر شد، برای اینکه این یه جمله کوتاه بیان بشه، علمت نفس ما احضرت، بدانید آینده چنین آینده قاطع و قطعی هست که یه روزی انسان در یک نمایشگاه بزرگ عمل وارد می شود و تمام اون که در طول عمر انجام داده است که خود احضار کرده، اون چه که خود در اونجا احضار کرده حاضر می بیند، اون چه خود کرده و خود احضار کرده است در اونجا حاضر می بیند. سلام علیکم. امر دومی که خواستم عرض بکنم این است، 13 سال مکه که پیغمبر اکرم در مکه بودن و ابتدای اسلام بود، قهرن 13 سال ساختن امت اسلامی بود و افراد بود، ولی هازا در اون 13 سال چون ابتدا بود احکام کمتر بیان می شد، چون هنوز فکر مردم درست نشده بود، هنوز عقیده و ایمان افراد باید خوب درست بشود. این است که در مجموع آیات اگر بسنجیم، آیات مکی که در مکه نازل شده است بیشتر از آیات مدنی مسائل اصول عقائد را از قبیل توحید و معاد مطرح کرده است. امر دومی که خواستم اول عرض کنم این بود. خب حالا بعد که این مطلب رو ذکر میکنه، بعد میفرماید که فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس واللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. فلا اقسم، دیگه هم عرض کردیم خود مطلب این است که لا اقسم و تحت لفظین قسم نمیخورم، ولی در موردی انسان این کلمه رو میگه که یک نوع خود قسم نمیخورم، نوعی قسم خوردن است. به نظر میرسه حالا به این تعبیر امروز عرض میکنم، اگر به این تعبیر بگیم اینجوری است، چون میگن بعضی از مفسرین هم گفتن معمولا اینجور لا اقسمها در جایی گفته میشود که مخاطب مخالفین هستن، مخالفینی که خب اگر اینا معاند نبودن که بدون قسم هم حرفا را قبول میکردن. پس وقتی میگه لا اقسم و کنده و معنیش اینجور میشه، من با شما از چی قسم بخورم؟ من با تو به چی قسم بخورم؟ وقتی که طرف یا آدمی هست که انهو به چیزی اعتقاد نداره، به چیزی باور نداره، تن آدم اینجور مخواد بیه، تو اگر یا آدم درستی اگری بودی یا آدم بی ایمانی بودی، من به خدا قسم میخورم، من مثلا به چی قسم، به خدا قسم میخوردم، به چی قسم میخوردم، اما من با تو به چی قسم بخورم؟ این لا اقسمها که هم قسم است و هم قسم نیست، چون مخاطب مخالفینم، من قسم نمیخورم به اینها، یعنی با تو که مخاطب من هستی آخه من به چی قسم بخورم؟ حالا فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، من قسم نمیخورم به این رجوع کنندگان و به این حرک جریان پیدا کنندگان و به این پنهان شوندگان، یعنی به ستارگان. مکرر گفتیم که قرآن بالخصوص مخلوقات را همیشه مورد قسم قرار میدهد. اینجا که میگه قسم نمیخورم، یعنی اینها قابل قسم خوردن هستن، حالا من با شما دیگه قابل نیستید که من بخوام با شما قسم بخورم. سوگند به این واقعیات، سوگند به این حقایق و به این مخلوقات خدا، و سوگند به شب اونگاه تو پشت کرده و میرود، نیمه دوم شب سحرگاه، که مکرر خونده ایم که قرآن برای سحرگاه یک اهمیت خاصی قائل است. قرآن برای تپیدن و سحرگاه در اوقات شبانه روز یک اهمیت خاصی قائل است، و مکرر قرآن به سحرگاه یعنی آخر شب در آیه سیدم خودم و لیل اذ ادبر در سوره یا ایها المزمل، سوگند به شب اونگاه که پشت کرده است، نیمه دوم شب، اون وقتی که اهل حال، اونهایی که با معبود خودشون اهل راز نیاز هستن، در اون وقت حرکت میکنن و با خدای خودشون راز نیاز میکنن. اینجا اول به نیمه دوم شب قسم میخورد و لیل اذا عسعس، سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و میرود، یعنی نیمه دوم شب، و صبح اذا تنفس، سوگند به سفیددم اونگاه که نفس میکشد. این دمیدن صبح را قرآن تشبیه کرده به تنفس، مثل این که این لبش باز کرده افق که نفس بکشد. و صبح اذا تنفس که چی؟ انهو لقول رسول کریم، این که من گفتم علمت نفسون ما احذرت، با این مقدماتی که ذکر کردم، اذا شمس و کورت و اذا نجوم و کدرت، همه اینها خیال نکنید که سخن من است، اینها گفته فرستاده ایست بزرگوار، یعنی من از خود نمیگم، فرستاده ای از ناحیه خدا آمده است به من گفته است، من از او دارم بازگو میکنم، یعنی روح الامین جبرئیل امین. انه لقول رسول کریم، همانا که این این قرآن یا این سخنی که همین این قسمت از قرآن که اینجا گفتم همانا گفته فرستاده ایست بزرگوار، ذی قوت عند ذل عرش مکین. این فرستاده پروردگار صاحب نیرو و قدرت است، ملک است و ملک بزرگ است. ملک را عرض کردیم مثلا از ماده ملک یملکست که مفهوم قدرت رو دارد. ملائکه را از اون جهت ملائکه گفته می شوند که خدای تعالی اونها را مظهر اراده خودش قرار داده و مظهر نیروها هستند که به اختلافی که البته اونها هستند که بعضی از اونها اگر به اراده خدا به اذن خدا اراده بکنن عالم رو کن فیکون میکنن. ذی قوت صاحب نیرو در نزد پروردگار خود، مقرب در نزد پروردگار خود، مکین جا، یعنی مکین یک جا دارای یک جایگاه، دارای یک مقام. و ما منا الا له مقام معلوم، هر فرشته ای مقامی، مقام اونجا این مرتبه از وجود، هر فرشته ای یک مقامی و یک مرتبه از وجود دارد. اونهایی که مقام بالا دارن مرتبه عالی تری از وجود دارن. مطاعن ملکی که در عین حال مطاع است، یعنی ملائک زیادی در زیر فرمان او هستن. اگر یادتون باشه در همین تازگی بود که از کنم که خوندیم از سوره یه چیز بود لکنیم حالا باید پیدا کنیم. خوندیم در آیات دیگر که قرآن کریم مخصوصا ذکر می کند که وحی هم که به پیغمبر می رسد به وسیله جبرئیل امین که می رسد مثل این هم مثل قبض ارواح است به وسیله ملک دیگر و مانند احیاء است به وسیله ملک دیگر و مانند رزق است به وسیله ملک دیگر که هر ملکی به اذن پروردگار جنودی دارند، یعنی هزارها و میلیونها و شاید میلیاردها نیرو در اختیار اونهاست. لذا وحی را هم می شود گفت جبرئیل می آورد به اعتبار اینکه او به اصطلاح اصل در این قضیه است و هم ملائک می آورند که جبرئیل به تنهایی نمیاد. جبرئیل وقتی که میاد با گاهی که بر پیغمبر اکرم ظاهر می شد با دنیایی از فرشتگان ظاهر می شد. مطاع ثم، او در جایگاه خودش مطاع است و مطیعهایی دارد. امین، او امین پروردگار است. یعنی این گفت نه که فرمود این گفته رسول بزرگوار است، ولی خیال نکنید خب رسول تو فرستاده خداست، خب ممکنه یه وقت یک کلمه ایرم مثلا او کم بکنه زیاد بکنه، نه این حرفا در اونجا معنی ندارن. یه اهل تسلم من نمیفهمم کی تو کله اینا فرو کرده. عرض کنم که در مکه ما شنیدیم، بعد در جای دیگه هم شنیدیم، همین تازگی که از رفقا نقل میکرد که ها همین هفته گذشته به منزل آقای غربی اون آقای ترجمان نقل میکرد در مصر. باورشون آمده است که شیعه در بعد از نماز وقتی که سلام میدهد که بعد معمولا ما سه تا الله اکبر میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اینو باورشون آمده که ما میگیم خان الامین خان الامین خان الامین. حالا شما شنیده بودید هر چه شده اونجا آدم باید بره بشنه، اینجا آدم نمیشه بشنه. خان الامینه که یعنی جبرئیل امین خیانت کرد، جبرئیل خیانت کرد، جبرئیل خیانت کرد. چه خیانتی کرد؟ ها، خدا بهش گفته بود وحی رو برو به علی نبوت و رسالت برو ببر به علی. این خیانت که بود در خانه حضرت محمد، خب خودم چون هر دوتا را دوست داشت که روی درواسی گیر کرد و حالا بردی ما که نمیخواستیم ببری اونجا، ولی حالا که بردی دیگه حالا باشه چکارش کنیم دیگه، ولی ما که نمیخواستیم ببری اونجا. یه همچه مزخرفی عرض کنم که اون آقا میگفت که هرچی به اون بابا قسم میخوردم. آقا چطور کردی؟ ایت نمیشه این که همه مردم میگن که شما اینجور میگید، همه مردم میگن، خب همه مردم، همه شایعه هم جنرفا، همه مردم میگن که شما اینجور میگید. خان الامین و ما صاحبكم به مجنون، چی خیال بکنی؟ چی پیش خودتون میبافی؟ گاهی میوید میگید که بله این که خب آدم، خود پیغمبر هم البته مرد امینیست، مرد درستیست، ما او رو میشنسیم، ولی این اختلال دارد، این مجنون است. اگر این حرفا رو میزند مجنون است. اینا چون معتقد بودن که در باب علت این که بیه که علت این که میگفتن مجنون، از این جهت میخواستن بگن مجنون، یعنی حالت جنزدگی. و جنزدگی چون اینها معتقد بودن که گاهی وقتا مجنونها به علت این که جن در اونها حلول دارد کارهای خارق العاده انجام میدن، اصلا بیشتر این که اینها پیغمبر را رمیه به جنون میکردن از این جهت میگفتن اگر این کار خارق العاده انجام میدهد و یک کارهایی که از عهده بشر ساختنیست، علتش این است که این جن زده است، جن با این ارتباط دارد و اون جنها هستن که در این حلول دارن به این کارا رو میکن. و ما صاحبكم به مجنون ولقد رآه بالافق المبین، او اون رسول کریم را در یک کرانه خیلی روشن در اون اولین بار مشاهده کرد و دید. و ما هو علی الغیب بالغنین، و او بر غیب بخیل نیست. او ممکنه به حضرت رسول برگردد، ممکنه به جبرئیل برگردد، هر دو معنا درسته، ولی اغلب مفسرین به حضرت رسول برگردند. او بخیل نیست، اگر چیزی اونچه که از غیب بر او ارائه شده است، او هم واسطه ایست برای این که به مردم ابلاغ بکند، نگه نمیداره پیش خودش، بخل نمیورزد. و ما هو به قول شیطان رجیم، میگه مثلا مجنون است، جن زده است، از شیطان الغا میکنه. اینقدر اعتراف داشتن که از قدرت بشری ساختنی، وقتی از قدرت بشری ساختنی است پس این الغا شیطان ممکنه باشه. فعینه تذهبون، کجا میرید؟ کجا میبرندتون؟ چی فکر میکنید؟ چی خیال میکنید؟ این هو الا ذکر للعالمین، قرآن جز یک مایه بیداری و تنبه برای همه جهانیان چیزی نیست. این جمله به منزله رد و ما صاحبكم به مجنون است و رد، ببخشید، رد صاحبكم به مجنون است، یعنی استدلالیست برای ما صاحبكم به مجنون و استدلالیست برای ما هو به قول شیطان الرجیم. میگید به این که این شاید جن در این حلول کرده و دیوانه شده است و در اثر دیوانگی و جنون و حلول جن چنین حرفایی میزند، شاید این سخنان شیطان رنده شده از درگاه خداست. جوابش خیلی واضح هست. آیا سخن شیطانی سبب تنبه بیداری عالم می شود؟ سخن شیطانی نوعی اثر دارد و سخن رحمانی نوع دیگر. ببینید حالا این بلا تشبیه من عرض می کنم. فرض کنید که یه مردی، عرض کنم که سیاسی، حالا فرض کنید مثل سید جمال اسدآبادی، یه مردی پیدا می شود در ایران، بعد می رود در کشورهای مختلف اسلامی، مدت‌ها در افغانستان میموند، مدت‌ها در هندوستان میموند، مدت‌ها در مصر میموند، مدت‌ها در ترکیه میموند، مدت‌ها اولش قبل از همه در نجف میموند، مدت‌ها عربستان سعودی میرود، مدت‌ها در اروپا میرود. خصوصا با تنبه و توجه به این جهت یه آدم دنیا نورد با لباس‌های مختلف در یه وقت کلا سرش میذاره، یه وقت عمامه سرش میذاره، یه وقت عمامه به شکل افغانی میذاره، یه وقت عمامه به شکل ایرانی و آخوندی میذاره، یه وقت مثلا در اون جور لباس دیگه این پوشه. خب در اطراف این آدم حرفهای زیادی زده میشود، خصوصا اگر خودش هم برای خودش ابهام ایجاد کرده باشد. از یه طرف طبق اسناد معتبر اهل اسدآباد همدان است، مدتی در افغانستان در یه اسدآبادی هم اونجا بوده، خودش اسدآبادی هم بعض جاها امضا کرده، خودش هم افغانی در بسیار جاها امضا کرده، با این که هنوز 100 سال از زمان اون نمیگذره هنوز کاملا حل نشده که این افغانی بوده، این ایرانی بوده. البته از نظر تاریخی مسلمه که ایرانی بوده. خوب ممکنه که در اطراف این آدم حرفهایی زده بشه، کما این که میگفتن دیگه اینجور اشخاص قهران همه جور حرف در بارشون زده میشود. یکی از معیارها، بهترین معیارها به این که این آدم آیا آدم خوبی بوده است یا نیت سوی داشته است، اثر کارهاش. آیا در مجموع این در جهت بیداری ملت‌های مسلمان قیام کرد و بعد مجموع اثرهایی که بر کارهای این مترتب شد بیداری‌های عالم اسلام بود، یا این آدم کارهایی کرد که عالم اسلام در خوابی که فرو رفته بود یه خودم سنگین تر شد؟ اگر ما فرض کنیم این آدم یک نیرنگی در کارش می بود، ای که نمیتونه که از طرف سیاست‌های استعماری باشد ولی نتیجه کارش پاره شدن زنجیرهای استعماری باشد، بعد از او یکی بعد از دیگری در کشورهای اسلامی انقلاب بپا شد، مبارزه با استعمار به پا شد، که هنوز هم هر جنبشی در کشورهای اسلامی هست به یک معنا ادامه کارهای تجمال اسدآبادی است. عرض کردیم در مقام تشبیه عرض می کنم، وقتی که نتیجه نهایی کار این آدم را انسان در نظر می گیرد در مجموع کارهاست، نجف 4 سال این مرد اونجا می رود در نجف تحصیل می کنه، پیش کی؟ پیش 2 نفر از شخصیت های بزرگ بزرگ دنیای اسلام در فقه و اصول، مرحوم شیخ مرتضی انصاری که استاد المتأخرین، استاد تمام این علمای 150 سال اخیر است، که از وقتی که او آمد تحولی اساسا در فقه و اصول ایجاد کرد، در تقوا و در علم یک آدم کم نظیری بوده در دنیای اسلام، علم فقه و اصول البته مقصودم هست، و یکی دیگر مرحوم آخوند ملا سنگولی همدانی، مردی که معلم اخلاق و سیر سلوک و معنویت بوده که اون هم باز در دنیای اسلام کم نظیر بوده. این 4-5 سال در زیر دست این افراد تربیت شده و تا آخر عمر هم اثر تربیت اینها در این آدم دیده میشه. فرهنگ اولی این آدم فرهنگ اسلامی است. گویا این که رفت اروپا، زبانهای اروپایی هم به دست آورد و به فرهنگ اروپا هم آشنا بود، ولی اول شخصیتش در فرهنگ اسلامی منعقد شد، بعد رفت در دنیای اروپا و تا آخر عمر هم در آثارش هر چی که پیداست نشانه بهره بر شدن از فرهنگ اسلامی در آثار نویسایی است. مثلا در مبارزاتی که با در هندوستان با طبیعی ها و دهریین اونجا کرده و یه رساله ای داره به نام رساله نیچریه که نیچر یا نیچر را نمیدونم از سیشی هست که اونجا به مادیین میگفتن نیچرها، اون وقت این رساله نوشته به نام رساله نیچریه. در 100 سال پیش تقریبا این رساله نوشته شده، خیلی واقعا عالیستا. یعنی در اون زمانه ها هیچ کس بگه من نیدم در رد مادیین به این استحکام رساله بگید. در اروپا در رد ارنست رنان، یکی از دانشمندان بزرگ اروپای اون وقت که هنوز هم نظریاتش در ادیان و تاریخ ادیان معتبره، او چند مقاله علیه اسلام نوشته بود، بعد این مقالات را به همون زبان فرانسه در رد ارنست رنان نوشته که در روزنامه های همون 100 سال پیش فرانسه منتشر شده. فوق العاده عالی از فرهنگ اسلامی مایه میگیرد. بعد در مدت هایی که این مرد در ایران بوده، خب ایران اون وقت با حال خیلی فرق داره، حالا خیلی مردم بیدارترن از اون وقت، اون وقت خیلی مردم خوابتر بودن، خیلی از ناحیه مردم بعد حتی از ناحیه روحانیین زمان خودش این مرد ناراحتی ها کشید، لااقل به حد این که به دعوت هاش چیز نکردن، تطیب اثر زیاد ندادن. ولی در این حال این یک کلمه بگید در همه کلماتش علیه روحانیین حرف زده باشه نزده، همش کوشیده که اینا رو بیدار بکنه. هی به احترامتون نامه‌ای که به میرزا شیرازی نوشته و یک نامه متحد المعال مانندی که به همه علمای بزرگ درجه اول ایران نوشته، اصلا این نامه ها تاریخی، این نامه ها تاریخی. باز هم همیشه فکر میکرد که اگر این کشور اصلاح بشود به دست اینها باید اصلاح، به خودش نمیاندیشید که حالا اینا آیا مثلا به من خوبی کردن یا خوبی نکردن. آخرش هم فکرش این بود در تمام نامه‌هاش که اگر این کشور اصلاح بشود به دست شما اصلاح خواهد شد، شما باید بیدار بشید. وضع ایران و اون روز را، یعنی اطلاعش بر اوضاع جغرافیایی ایران، بر اقتصاد ایران، بر منابع ایران، بر معادن ایران که ایران دارای چه معادنی هست و این معادن باید استخراج بشه و چنین 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 چنین، آدم رو به حیرت میانده. خب این دیگه نمیتونه که بگیم آقا این از طرف دشمنای ملت اسلام بود. دشمن ملت اسلام میاد که ملت اسلام بیدار بکنه؟ قرآن میگه که بگید مجنون، این هو به الا ذکر للعالمین، این مایه بیداری تمام جهانیان است. و اگه شیطان یه همچین مخلوقی باشه که اثر کارش این باشه که بیاد برای یه انسان مسلط میشه نتیجه بیداری مردم باشه، به شیطان هم که خوبیه. پس شیطان شیطان نیست دیگه، او شیطان رجیم رنده درگاه خدا نیست. در یه آیه بود خوندیم در سوره ساد، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یعنی بعد از این جمله جزه بزید بیارم اونو پیداش کنم. در سوره ساد همین جمله‌ای که در اینجا هست، این هو الا ذکر للعالمین، اونجا هم در آخرین آیه ما قبل آخر آیات، یعنی یه آیه با آخر مونده، می‌فرماید این هو الا ذکر للعالمین، قرآن جز مایه یادآوری و بیداری همه جهانیان ماهیتی ندارد. ولی خب اون روز کی میتونست باور بکند که این قرآن یک جرثومه بیدار کننده است؟ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، بعد از مدتی خبرش خواهید شنید، اثرش بعدها خواهید دید. اینجا می‌فرماید این که این هو به الا ذکر للعالمین، ولی اون جمله بعد رو ندارد که خبرش بعد خواهید شنید. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کسی که بخواهد استقامت داشته باشه. مقصود این است قرآن مایه بیداری فقط برای بشر خواستن میخواد، خواستن. شما اگر هر کس که دلش بخواهد، هر کس که در دل خودش رو نبندد، این برای او مایه بیداری است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین مردم را متوجه می کند که همیشه از خدای متعال توفیق بخواهید، که خدای متعال این بی توفیقی ها را از شما رفع بکند، که تا خدای متعال نخواهد، یعنی و اگر شما معاقب باشید به عقاب های بی توفیقی و اون نخواهد محال است. پس از خدای متعال بخواهید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما نخواهید خواست مگر اون که خدای متعال بخواهد، خدایی که رب العالمین است. و صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نفسهای ما را متنبه و متذکر بفرمان، قلبهای ما را به نور قرآن منور بفرما.